الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونقول على أعضائنا أجمعين على قول على قوة إلا بالله العلي العظيم. اجمالا دیگه درد شد که اگر بخوایم با من یک راهبرد کلی در بحث تربیت کودک و نوجوان مطلبی را از روایت استفاده بکنیم، راهبرد کلیش مسئله تعلیمه. که هرچی تعلیم یعنی رعایت آداب رفتاری، یعنی که رفتارها داره شرایطی باشن که پسندیده و شایسته است. بخوایم بشتر میان به حسن عدم برای بعد صحبت رسید به اینکه مراحل این تعلیم چی هست و راهکاراش چی هست. به تماشید هر کنم که یک تعداد روایت داریم، حالا یه مقداری استراب مدر توی روایت هست، نقل قول متفاوت، ولی روح کلیش این است که 7 سال اول بچه یک نوع آزادی باید داشته باشه. حالا با توابیر مختلف آمده دارم، ولی مثلا
چی میدونی
شما؟ آزادی برای که بعد داشته حالا فهمدن که الولد و سیدان سب اصلا بچه 7 سال اول آغاست. تو بعد از تعابیر داره که اولاد اونا، اکباد اونا و صغار هم عمرا اونا، فرزندان ما مثلا گرگوشه های ما هستن و کوچیکه های اونها امیران ما هستن، مثلا سید ما هستن یا داشت سید ها سوزی داره عمرا. تو تعداد زیاد از روایات مثلا با این تعبیر داره که ده ابنکه یل افسر اصلا فرزند تو رها کن که 7 سال بازی بکن. تو بعد از تعابیر داره که الولدو یورخا مثلا سب اصلا، یعنی کودک رو 7 سال اول تعبیر فارسیش میشه شل میگیرن، مثلا از رخوت گرفته میشه دیگه، یعنی نسبت به سختگیری مثلا انجام نمیشه. اجمالا خلاصه معلوم میشه که این در 7 سال اول دوره تأدیب به اون معنی که ما دنبالش هستیم نیست. درسته کلا رو باید بشینیم با هم همفکری کنیم که ما چجوری تفسیرش بکنیم. خلاصه این آقایی و امیر بودن و رها کن بازی بکنه و او رو شل بگیر و امثال این تعابیر مصداقا چی میشه؟ میخوام خوردش بکنم. نسبت به 7 سال دوم با تعابیر مختلف داریم. یه تعبیر داریم که الولد و سیدون سب اسنین و عبدون سب اسنین، 7 سال دوم باید بنده باشه. توی یه تعبیرهای دیگه داره که مثلا ادب و مثلا به ادب که سب اسنین، او رو 7 سال دوم تأدیب کن به اون ادبی که خودت داری، اون آدابی که بلدی به او بیام. توی بعد تعابیرم داره که مثلا علم ها تعلیمش بده. حالا بعضی جا داره مثلا علم ها کتاب بهش خوندن نوشتن یاد بده. توی بعد تعابیر داره ارسل ها الال کتاب که بفتش مکتب خونه. گرده اینا مال مثلا یه مقدار دورای متأخره، چون در خود زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مکتب خانه وجود نداشته، ولی دیگه بعد از تشریقات حضرت استاد خوندن و نوشتن و اینا کم کم یک فضای مثل مکتب خانه رو افتاده بود که اجمالا توش خوندن قرآن و اینا رو مثلا بچه‌ها آموزش می‌دادن. اون روایت مثلا ارسل فلان کتاب که کتاب اون مکتب خونه هستش مثلا مازه به اون دوره است. خلاصه یعنی 7 سال دوم هم دوره تعلیم و آموزشه که داره علم ها کتاب و ارسل کتاب، هم دوره تربیت رفتاریه مثلا ادب و مثلا فرمود که الولد و عبد سب اسنه. 7 سال سوم هم که اونجوری که تو روایات اومد، حالا اون روایت محوری در پیامبر صلی الله علیه و سلم نفسه که داره وزیران سب اسنه، 7 سال سوم وزیره. یه سری روایات دیگه داره که الزم و نفسک یا ذم و الا نفسک، 7 سال سوم اینو همراه خودت بکن و مثلا ببر به خودت بیارش 5 سال این حرفا، که اینا نشون میده که مثلا باید یک نوع خلاصه همکاری با پدر و مادر داشته باشه. حالا بعض شاخص های وزیر که از بحث اون فکرم 7 سال سوم فلان خارج شده، میگن وزیر باید مسئولیت پذیر باشه، مثلا یک نوع استقلال رفتاری داشته باشه اما زیر نظر دیگران کار بکنه، بعدم استقلال کامل نداشته باشه. اون 7 سال سوم شو داریم کنار شاخص های بحث وزیر، فلان 7 سال اول دومشو مرور کنیم. ببینید وقتی که میگیم که بچه رو رها کن 7 سال اول، بعد 7 سال دوم محکم نگهش دار، همون که دیروز هم عرض شد مسلما سطح شیب داره. درسته، یعنی باید ما یک مراحل رو ترتیبی تعریف بکنیم، این به تدریج از اول حرکت کنیم بیاد بالا. خب معلوم مثلا بچه شیرخواره هیچ گونه آموزشی نداره، مثلا فرق نه، حالا لااقل در یه سال اول نه امری نه نهی نه این حرفا. خب طبیعتا وقتی که مثلا یه ذره بزرگتر میشه به دو سال سه سال چهار سال میرسه، هیچ عاقل تصور نمیکنه میگه مثلا بچه سه چهار ساله هیچ آموزشی بهش نده کلا، حتی مثلا بهش یاد نده که مثلا از خودش دفاع کنه، از خودش نگهداری کنه، مثلا کارهای خطرناک نکنه. مسلما اینا مفروغ عنه، یعنی پیامبر اکرم و ایمان اسلام نمیخوام میگن این 7 سال اول کلا رها کن. اونی که تو تعبیر روایت هستش میگه میگن رها کن که بازی کنه، یعنی جلوی بازیشو نگیر. پس طبیعتا منظور این هستش که در مقابل 7 سال دوم که میخوای به اون الزام بکنی و خلاصه مؤاخذه بکنی، در سر 7 سال اول الزام و مؤاخذه نباشه، درسته؟ مطلقا آموزش رو مسلما نفی نمیکنه، آموزش بده ولی سعی کن آموزش ها بر اساس همین جریان فطری طبیعی خودش پیش بره، از بیوتی روش تحمیل نکن. اگه اون مفهوم مؤاخذه و الزام و اینا رو مقداری روش بیشتر تأمل بکنیم، تفاوت اینا بیشتر روشن میشه. حالا من که دارم قولم این سبان ندیدم دوشو اگه دیدن که هیچی، این دوتا کتاب به خصوص کتاب عرفی یه حوصله کنید، یه ملاحظه بکنید، این تقریبا تنها کاریه که کار فقهی خالصه. حالا افراد دیگه هم هستن که کاراشون مستند روایی داره، مثلا آثار امام حاجی مشتاق تهرانی حتما دیدین، مثلا مربی الهیشون یه بخش مثلا مربی داره، نمیدونم تربیت فرزند داره جدا جدا، مثلا کار حاجی عباسی ولدی هم مثلا مستندات روایش نسبتا خوبه، کار روانشناسی هم خوبه، ولی کار فقهی نیستش کدومش. قشن میزن به سر که مرسوم بشه سند بررسی کنه، دلالت بررسی کنه، دلالت حرفا. مثلا آقای عرافی تو هم روش های تربیت بحثی دارن که مثلا تو اسلام چه مقدار از انظام و مؤاخذه و زور گفتن برای تربیت فرزند چه دست استفاده میشه. اینجا بحث خیلی مفصلی کردن، شاید که مثلا به نظرم 150 صفحه باشه. روایاتی که میگه مثلا بچه زور بگو، درسته، زورش بکن، اجبارش کن، اکراهش کن، این روایات الزام مؤاخذه رو شما اگه کنار هم دیگه بگذارید، اینا تقریبا مؤیدات همین بحثی است که الان داریم مطرح میکنیم که در 7 سال دوم دوره الزامه، دوره خلاصه اجبار کردن. یعنی اون روایات ها ناظر به 3 تا 7 سال نیست، ولی دوره الزام رو از 7 سال و 8 سال و 10 سال اینا شروع میکنه. مثلا میگه از 7 سالگی بچه رو مثلا دستور بده نماز بخونه، اگر نخوندش از 8 سالگی دعواش کن، اگر بازم نخوندش از 10 سالگی تنبیهش بکن، تنبیه بدنی بکن. یعنی معلومه که اینا مؤیدات اون روایت است که میگه از 7 سال بعد دوران مؤاخذه شروع میشه. یعنی توی 7 سال اول بچه رو بعد نسبتا رها گذاشت، مؤاخذه های به این شکلی کاری رو بهش بگیم و بعد اون کار رو بخوایم نسبت بهش پیگیری کنیم و فشار بیاریم بهش، در 7 سال اول همچین برنامه نباید باشه. ولی خب طبیعتا به شکل تدریجی دیگه، حالا بچه اگه قبل از سن 7 سال هم کارهای اشتباه زیاد میکنه، خب به شکل طبیعی انسان باید یه مقداری در مقابلش موضع‌گیری بکنه دیگه به تدریج. حالا اگه این سطح شیبدار رو قبول بکنیم که از آموزش ندادن و تعریب نکردن در دوران آغاز شیرخواری شروع میشه، آستانه آموزش شروع میشه، اما آموزش بدون اجبار، درسته؟ یعنی ما همش بگیم این کار بده، اون کار خوبه، این کار بکن، اون کار نکن، ولی اجبارش نمی کنیم، درسته؟ برخوردهای شدید بهش نمی کنیم. به تعبیر فکرم شاید این تعبیر من چون روانشناس بلد نیستم، تعبیر اصطلاحش هم بلد نیستم، بعد حالا دوستان ببینیم تو فضای تعلیم و تربیت اصطلاحش چیه، اصطلاح فنیش برای این موضوعی که بخواهم بگیم، این آقا یک مشکلی که ما داریم امروز در مشکل بازخوانی روایات به زبان متخصصین فن است. این که نوزمون این روایت رو ترجمه روانشناسی بکنیم به چه اصطلاحی باید بگیم، حقیقتش من بلد نیستم، ولی مثلا به زبان خودمون بخوایم بگیم به خالی از دقت باید بگیم 7 سال اول فشار به بچه نیاد، درسته؟ یا شاید این تربیت کلاسیک برای بچه قرار نده، درسته؟ که بخواد تحت یک نظامی باشه و سر ساعت بره و سر ساعت بیاد و ملتزم کنه خودش به سیر رفتارها. تو 7 سال اول بنای اولی برای این نیست، سیر تدریج آسته آسته میره جلو تا سر 7 سال آماده بشه دیگه، از سر 7 سال شروع بکنیم به این برنامه.
نیست که ما امر کنیم بکنیم کارو، اما نسبت به اینکه نکرد مؤاخذهش نکن.
خب یکی از شاخصهاش مثلا عدم مؤاخذه است درسته، ولی نمیدونم با زبان مثلا خود اصطلاحات فن تربیت و روانشناسی چجوری باید بگیم
اصطلاح
احتمالا باید داشته باشه.
من متوجه
روانشناسی حالا مثلا مطلبی که ما داریم میگیم چون تیر نیست موضوع شناسی خلاصه تربیتی شد واقعا بنده حالا نیستم سربان نمیدونم خیلی شفاف و دقیق نیست، اینو باید مثلا دوستان میدونن دقیقش کنیم، یعنی مثلا تبدیلش کنیم به زبان خلاصه
دیگه.
ولی روح مطلبش اینه که خلاصه تا جایی که میشه الزام و مؤاخذه نداشته باشه، فشار بهش نیاد، آموزش های مثلا آزاد باشه. جدای بحثی هم الان هست که مثلا بچه ها رو از 5 سالگی و 6 سالگی پیش دبستانی بفرستیم نفرستیم، مهد کودک بگذاریم نذاریم، یکی از ابعاد مسئله همین روایات در ابنک یلعب سبستانی اینه که میگن اگر که برنامه مهد کودک یا پیش دبستانی به گونه ایست که آموزش های شاد و آزاده با این روایت ناسازگار نیست، مثلا بچه خوش اونجا کیف میکنه، اما این میخوام برم اونجا بهش مشق بدن و تکلیف بدن و الزامش بکنن، این روش تربیتی برای این سن سبب میشه که وقتی زودتر بهش فشار میاری این سن بازخوردهای منفی در سن بالاتر داره.
من متوجه سطح شیوه هستم ولی خانم هفت شروع یا هفت تمام مهم نیست، هفت سالگی شد ابتدای هفت سالگی
هفت سال اول که تمام شد
بسیم سن کلاس اول مدرسه هم الان سن تربیت نیست یا سن الزام نیست.
خب الان نمیدونم
شروع بیان. هفت سال الان میاند کلاس اول درسته،
من 6 سال خورده ایم راه میدن، قدیم هفت سال تمام میرفتن بعد یه قانون عوض کردن اجازه دادن که از 6 سال تمام هم برن، مثلا 6 سال و 3 ماه
الان همینه شما 7 سال امروز 7 سالت بشه میتونی بیای کلاس اول، یعنی 7 سالت شروع بشه
اول 6 سال مثلا یه ماهه باشه میتونی بشه 6 سال
الان ما هم کلاس اول درس ما
نه اجبار کردنش این رو باید چنگیز باید فضا کاملا شاد باشه و بچه ها باشه. حالا ببینید هم که افراد تفریه داری چیز کنیم، مثلا توی فضا تربیت مدل های غربی میگه دوم و سوم و چهارم و پنجم اینا هم کلن الزام نکن، همین نظام توصیفی که الان شما میبینید که میگه به بچه ها اصلا فشار نیاد و مثلا بچه ها نسبت مشق آزاد باشن و خودشون باشه و خودشون باشه و خودشون کار بکنن و درسته. این فضا توی مثلا توی ادبیات دینی ما این شکلی هم نیست، ولی قبل از 7 سال هم مسلما تربیت الزامی چیز نشده تایید نشده. حالا اگه بخوایم شاخصهای اینا رو استخراج بکنیم از این کلمه عبد که
توی سامنه
داریم عبد و سب اصلا یه مجموعه نکاتی که میشه در آورد. ببینید ما شبیه این مفهوم مثلا توی روایات دیگه داریم که رفتار عبد تو جامعه چجوری بوده و برای چه مجازی استفاده می شده کلمه عبد. دیدید که مثلا حضرت می فرمان که بندگان خدا سه جور عبادت می کنن، یه عده خوفن عبادت می کنن مثلا یه تلک عبادت و عبید، یه عده مثلا طمعن عبادت می کنن یه تلک عبادت و کجا، یه عده می کنن مثلا شکرن یا حبن عبادت می کنن که عبادت احرام. عبید شاخصهشون این هستش که رفتارشون خوفنه، مثل شاخصه عبدینه، یعنی اولا استقلال در برنامه ریزی نداره، بگه من دلم میخواد من میخوام نداره، فقط باید بهش بگن این کارو بکن اون کارو نکن. دوم اینکه بعد از اینکه استقلال در برنامه ریزی نداشتهش اجبارش میکنن و مؤاخذهش میکنن، این رفتاری که میخواد انجام بده اگه انجام نده باشه خلاصه برخورد تون میکنن، عقاب براش قرار میدن، و سومی که تو قلبش باید احساس تواضع و کرنش بکنه، یعنی تو مرحله برنامه‌ریزی اجرا و قلب از هر سه طرف عبده. اون چیزی که توی مدل آموزشی ما هستش اینه که بچه تو 7 سال دوم باید توی فضا حرکت بکنن، یعنی از فضای آقا بودن و سرور بودن بیاد به فضای عبد بودن، درسته که مورد تعدیب قرار میگیره. اگه این مفهوم عبد رو اینجوری تشریحش بکنیم یا مفهوم ادب و سب اصانی یا همه مفاهیمی که الولد و مثلا یو خدا به صلات مثلا لسب این لول سمانه یود رو مثلا علیه لتس این اول عشق این مثلا همسال این حرف ها معلومه چی که یعنی توی این 7 سال به جای اینکه بچه استقلال بخواییم بدیم، مثل حس استقلال بهش تقویت بکنیم، به جای اینکه بخوایم از چیزهایی که از فروعات استقلال استفاده بکنیم، مثلا تشویق و اینا که الان به شما برسید، باید کاملا حس تواضع و کرنش در مقابل بزرگتر رو درش ایجاد بکنیم. بعد داده تو 7 سال سوم هم بهش استقلال نمیدیم، 7 سال سوم هم به تعبیر روایت وزیره، یعنی زیر نظر کس دیگه کار میکنه، او دستور میده، ولی وزیر فقط خصوصی است که زیر نظر یک نحوه خودمختاری هم داره، توی محدودهایی بهش استیل میدن، اجازه تصرف مستقل میدن. اما تو 7 سال اول کاملا عبد، حتی همون مقدارش هم در جزئیات هم باید چیکار کنه، تو 7 سال دوم باید تو همون جزئیات هم سوال کنه، مثلا مراجعه کنه، هم نداره توی جای خودش مستقل باشه برای خودش کار انجام. بعد دیگه حالا تو رو باید داره 21 سالگی یا 23 سالگی دیگه رهاش کن دیگه، که 21 یا 23 دیگه سن آزاد گذاشتنش. حالا اینو من به نظر عرض بکنم، این روایت که ما داریم اینقدر که بنده سالا فهمیدم هنرش ناظر به پسره، ظاهرا ما روایتی در مورد مرحله تربیت دختر نداریم. و حالا این خودش
این لفظ هم این لفظی که اینجا هست در
روایت بعدش داره که قشنگ ابن داره، درسته؟ بعد دیگهش ولد داره، ولد هم به اطلاقش شامل پسر دختر هر دو میشه، اما سیاقش ناظر به پسر هاست. مثلا این سیاق رو ببینید که مثلا بچه رو 7 سال آزاد بذار، 7 سال عبد باشه، 7 سال همراه خود ببر. خب این طبیعتا با فرهنگ جامعه اسلامی معنی داره که پدر بگن خدا خودم پدرتون هم بره بعدا، به پدر میگن 7 سال دختر تو خود ببرین برون بر الزم و نفسک سب اصنه، مثلا درسته؟ یا بگن مثلا این وزیر از سب اصنه. توی الگوی اسلامی دختر مثلا در سنین 10-12 سالگی 13-14 سالگی دیگه عروس چیه بره خونه شوهرش، دیگه اصلا از حیطه تربیت پدر و مادر خارجه. لذا این روایت ها ولی که بعدا موضوعشون تعبیر به ولد داره، انصراف داره به پسرها. مورد سوال هم پسرها بودن، اون بعضی که سوال رو جواب دارن مثلا میگه بچه پسرم آورده خدمت حتی که پسرم چیکار کنم، حتی میگن پسر رو اینجوری کن، بعد هم میگن 21 سالگی و 22 سالگی رو رها کن دیگه، اگر که درست شدنی باشه درست شده، اگر هم درست شدنی نبود که دیگه برگردن تو چیدی نیست.
علتش میتونه این باشه که 7 سال اول که هیچی، در 7 سال دوم در همون ابتدا 7 سال دوم انگار با بحث خلاص مشکلات زمانه ای که دختر داره اول سن ازدواجشه همینجا دیگه تمام میکنه.
حالا این مرد من تو تالا الگویی که در مورد مراحل تربیت دختر باشه پیدا نکنم، ولی اینو اجمالا میدونیم که مراحل تربیت دختر دوره‌اش کوتاه‌تر و سریع‌تر از پسره. یعنی همین که شرع مقدس اومده سن بلوغ برای دختر مثلا نسبت لاغر به بعضی از کارا 9 سالگی قرار داده، یعنی قدش که دیگه از روایات خیلی محکم به دست میاد که لاغر نسبت به نماز و اینا 9 سالگی سن بلوغه. حالا اگه نسبت به روزه و نسبت به حجاب و نمیدونم اینا بعد آقایون تشکیک دارن که حالا شاید مثلا 12 باشه 13 باشه، نسبت به نماز حتما 9 سالگیه. خب نسبت به پسر همین سن نماز مثلا تو روایت ما یا 13 یا 15 دیگه، درسته؟ نسبت مثلا به روزه دختر یا 9 مثلا یا عادت ماهیانه است که معمولا حالا تو بلاد ما مثلا شاید 12 سالگی باشه، ولی نسبت به پسر همون روزه مثلا سن 14 سالگیه. و اینکه آدم به حساب ظاهر احساس میکنه شاید مثلا پسر بنیه جسمش قوی تر باشه مثلا فرض کنید، شاید جا زودتر بخوام اجبار کنم، ولی شاکله پسر طوری هستش که به این زودی ها خلاصه زیر بار تکلیف خدا قرارش نداده، یه مقداری بهش مهلت دادن. دختر رو باید زودتر خلاصه به تعبیر خودمونی گوشیشو گرفت، درسته؟ زیر بار الزام برد که بخواد به سلامت مسیر رو طی بکنه، درسته؟ این تکلیفش زودتر، احکام اجتماعیش هم زودتر هستش. مثلا طبق روایات ما که سنت از دختر را میگم در 12 سالگی عروسش بکنن، مثلا ائمه علیهم السلام که خب سوایاش رو بعدا تو همین سن 9 سالگی 10 سالگی عروس میکردن. البته این یک چیزا یه جزئی از یک سیستم زندگی، یعنی یه طوری تربیت میکردن که 10 سالگی شایستگی عروسی رو نداشت، دختر الان نمیشد بگه شما به این کارو بکنید، چون اصلا توی الگو تربیتی مدارس ما 15 سالگی هم شایستگی ازدواج خیلیشون ندارن، مثلا توانایی مدیریت و تربیت فرزند اینا ندارن، ولی معلومه اونجا مراحل سنی علل قاعده 3 تا 7 سال نخواهد بود، درسته؟ مثلا 2 تا 6 سال میشه مثلا فرض کنه یا مثلا بخواد دختر تو اونجا 3 تا 6 سال میشه، بالاخره نوع اشتغالات فرق کنه. ما فعلا پس پیشور بگیم که این ازدواج که بحث می‌کنیم حاضر به پسر است، بشه هر بگم که این عنوان عبودن 3 تا شاخصه داره، با این 3 تا شاخصه تقریبا بعد در مقام اجراش بکنیم. بعد نتیجه میشه که ما باید نوع تعاملمون با کودکان تو این 7 سال دوم یه طوری باشه که حس بندگی و عبودیت و اطاعت رو چیکار کنیم در بچه ایجاد بکنیم دیگه. جنبه استقلال و بچه بخشیدن و دیگه بچه برای خودش بخواد کسی باشه و مثلا امثال این حرفا توی 7 سال دوم جاش نیست. درسته؟ اونم ولی 7 سال سومه که یک نوع استقلالی بهش میدیم. فرهنگی هم که تو جامعه اسلامی قبلا بوده همین بوده، یعنی حالا من که سن سال ندارم دوستان تقریبا مثل هم هست، ولی از دوران بچگی خودم که از نسل قبلی مثلا تربیت شده قبل از انقلاب اینا میدیدم، مثلا دوران کودکی مثلا شما حتما تجربه کردید نوع مثلا برخورد مثلا نوجوانان با بزرگترا که اصلا در مقابل بزرگترا حق نظر دادن نداشتن و همه باید جلو پدر مادر را سرشون به زیر میبود و حرف نزنن و اینا، که حالا امروزه هم میگن اینا خیلی منفی هست و نه جوان ها باید استقلال داشته باشن و نه خوشون کسی باشن و این حرفا. اون مدل تربیتی هم مدل تربیتی است که جوان رو به سلامت روشنده، چون جوان مسلمه این نوجوان پختگی فکری که نداره، بعد اگر بخواد استقلال رفتاری داشته باشه مسلمه تو دام شیطان میفته. این تو اون دوره که پختگی فکری نداره و هیجان جوانی داره قشنگ باید رستش رو کشید خلاصه و سربزیر بزرگش کرد تا سالم بمونه، و الان میشه همین بدلی که تو جامعه ما هستش که نوجوان در مقابل پدر استقلال برای خودشون احساس میکنن، به معنی که استقلال احساس کردن سر هر جای ممکن چیکار کنن در میارن.
ببخشید سمتا من با توجه به اینکه به سن 9 10 11 12 13 تقریبا 14 درس دادم معلم بودم، یعنی تو این سن ها به نظرم کتب ما کاملا این رو میخواد، یعنی توی درس های فارسی میبینید که خطابی که به پدر میکنه پسر نمیگه تو چرا اینجا نمیای، تو اصلا کرنش نداره در مقابله پدر، کتاب ها به همین سر میبینید.
این از فرهنگ عمومی جامعه، این از صدا سیما فیلم ها اینا این جلس های
دنیا فیلم ها قویه، اونا خیلی متاسفانه اینجا
اونا که بعده که اصلا حالت حتی که بیادبی تعبیر میکنه بعد ما ولی همین هم که اصلا داخل میسازد که حالا توش پچه جلو باباش پررویی نمی کنه با خودم دیشون ما میگم، ولی هیچ کنون حالت تواضع و کرنش توش نیست، مثلا من تسلیمم شما، من عبدم شما، مولا شما دست رو من اطاعت کنم، میگم من مستقل شما مستقل. حالا اونجا که مثلا بعد کشور پیشرفته به قول خودش مثلا بچه از 5 سالگی هم حق شکایت از پدر و مادر دارن، بعد حالا این آدم نه 5 سالگی مثلا خیلی زود دیگه مثلا 10 سالگی 12 سالگی دارن روی اینا کار میکنن، ولی تو این فضا اصلا اینجوری نیستش دیگه. اینجا فضا این که مثلا شما توی فقه ما میبینید که مثلا پدر حق داره مثلا بچه‌ش و پسرش و دخترش رو عقد بکنه، پدر بزرگ حق داره اینا رو عروسشون کنه، دامادشون بکنه، اینا این حرفا، اینا یک فرهنگ عمومی هستش که حالت تواضع در سن نوجوانی در عموم ایجاد میکنن. ممکنه الزاما اتفاقش هم تو جامعه نادر باشه که پدری بچه رو قبل از سن بلوغ عقد بکنه. تو روایت من فرمودن حضرت پرسن هدف آمدن من دوست ندارم قبل از سن بلوغ بدون رضایت بچه رو عقد بکنه، چون ممکنه بزرگ شه نپسنده و اذیت بشه، ولی شریعت این حق رو به پدر داده، این خود دادن این حق به پدر یعنی چی؟ یعنی تو عبدی، درسته؟ تو هیچ استقلالی در برابر او چه نداره. این که دقیقا همون رفتاری که شرع مقدس نسبت به زن در مقابل شوهر قرار داده، که زن در مقابل شوهرش قشنگ به منزله یک نفر کنی در مقابل مولا فرض کرد، در امور خانواده البته نه در امور مالی، در امور مالی استقلال داره برای خودش سر جای خودش، اما در امور حوزه خانواده دیگه روایتش که مثلا حضرت فرمان که اگه می‌خواستن به کسی امر بکنن که کسی سجده بکنه به زنان امر کردن که شوهرانشون سجده کنن مثلا فرض کنن، یا تمام اون روایتی که اگر اطاعت نکنه از شوهرش چه بشه چه بشه عناوین اطاعت اینقدر تو روایت مثلا دو زوجه اومده، یعنی همین حالو فرضاً نسبت به پدر مثلا بچه داشته باشه تو امور خانواده. خب بعد این الگوی تربیتی یه سری لوازمی داره دیگه، یعنی شما مثلا اگه فهمید بچه ها خواستن از بازه 7 سالگی تا 14 سالگی شاخص رشد براش تعیین بکنیم، رشد تربیتی، باید ببینید میزان عبودیت و اطاعتی که تو این بچه ایجاد شده چقدره. حالا اینقدر که بنده تا حال فهمیدم که اون رسالت الحقوق هم اجمالا همین به دست میومد دیگه، دیرو دوباره چه خوندیم که هدف اونن حق مثلا پدر بر بچه این هستش که حالا اسمشو درست پیدا بکنه، قرار بده نسبت به حسن ادبش تلاش بکنه و او رو به طرف طاعت الهی سوق بده، هم نسبت به امور بین خودش و فرزند، هم نسبت به امور دیگه. یعنی ما این خواستم بگم بعد ببینیم یه جای بچه خوب تربیت می‌کنه نمی‌کنه، باید مثلا خروجی های سن 14 سالگی رو بیاریم، شاخص میزان اطاعت پذیری اینها نسبت به خداوند و در رتبه بعد نسبت مثلا به اولیاء خدا و اولیاء خدا که یک مثلا طبقه، در رتبه بعدش نسبت به پدر و مادر، شاخص اطاعت پذیری و حال تواضعشون رو بسنجیم ببینیم اینا خوب تربیت شدن یا نشدن. اگه این حال تواضع رو پدر و مادر بتونن تو بچه ایجاد کنن، این بچه به تعبیر واکسینه است، یعنی بعد از اینم که به سن تکلیف میرسه دیگه چون در مقابل خدا و اولیاء خدا کنش داره، هر جای زندگی میخواد تصمیم گیری کنه، میگم الان خدا چی میفهمد، پیامبر اکرم چی فهمیدن، ابراهیم چی فهمیدن، احمد چی فهمیدن، همیشه تابع خلاصه همون حقه دیگه. همین تو بچه حس استقلال ایجاد کردی که این برای خودش شأنیتی در مقابل خدا و اولیاء خدا و در مقابل کسانی که از او بزرگتر هستن و بالاترش هستن احساس میکردش، در واقع تو تربیت ناموفق بوده میگه. حالا میخواد نمرش مثلا خوب باشه نباشه، میخواد مثلا نمیدونم اخلاق مثلا اجتماعیش خوب باشه نباشه، شاخص اصلیش اون عبودیت هست، اون شاخص اصلیه. بعد بقیه شاخص ها که همون بحث تعلیم آداب بود، اونا میشن شاخص های چی؟ پایین تر. یعنی بعدش حالا بعد ببینیم بله مثلا تو معاشرت اجتماعی آداب اجتماعی مراعات میکنی یا نه، در خواب و غذا و نمیدونم برخورد با مثلا همسن و سال و نمیدونم فامیل و که و که آداب اجتماعی رو مراعات میکنه یا مراعات نمیکنه. یعنی اون ادب و ادبه یک محور هست، ولی ادب و ادبه تو چارچوب خلاصه الولد و عبد و سبع سنین معنی پیدا میکنه که باید خلاصه به تعبیر حضرت الدلالت و علی طاعت الله توش باشه و تو ضمن الدلالت و علی طاعت الله ادب معنی پیدا میکنه. اینا ریشه‌اش اینجاست که خب تو اسلام اون ادب اول همه آداب چی هست؟ عبودیت خداست. درست این ادب محوریه. اگه به مثلا بچه هم خیلی اخلاق خوبم یاد دادیم، مثلا خیلی با مؤدب میرفت و مؤدب میمد و سربازی میرفت و سربازی میمد، ولی در مقابل خدا و اولیاء خدا کرنش نداشت، این هم یه چیزی ارزشمند طبیعتا نیست.
مثلا
قرار این
کورنش در واقع اینجا
اطاعت
پدر مادر
فهمید
تا قبل از
14 سالگی، قرار نیست ما بحث قلبی بکنیم. نه قلبی نداریم، نه ببین ما نمیخوام چه دکتر مثلا قلبش
آقای باز بشه این آقای
بهشون ببان کلاس
نمیخوایم تربیت اخلاقی مثلا تحریمی بکنیم مثلا کسی نه کافی
هست
نه کافی هست نمیخوایم تربیت معنی مثلا تحریم و نفس رو انجام میخوایم زمینه تحریم و نفس فراهم کنیم
زمینش اینجوری
تشخیص
اینه که چقدر پدر مادرش مطیعه
دیگه،
اون هم خدا و پیغمبر و
اینا
رو زیاد همچون
قرار نیست خیلی مطیعه باشه. نه بین 7 تا 14 درست میگید، اصلش نشه که در مقابل پدر مادر
مطیعه. ما باید ارائه کنیم این بحث مطیع بودن خدا رو بین 7 تا 14
کنیم. وقتی میگه نماز رو
پسر
دیگه،
بحث پسر دیگه، اون پسر میگه 7 سالگی نماز یاد بده، 8 سالگی مؤاخذه کنه، برای دختر که زودتر از دختر دختر هم به 6 سالگی نماز رو چکن بهش دستور بدن. درسته؟ یعنی معلومه که بس اصل این که این در مقابل خدا حس تسلیم باشه چرا داریم داشت ایجاد میکنیم. بعد وقتی به سن بلوغ که رسید اگه بخواد بره دنبال تهذیب نفس که وادی مستحبات و عبادات و نمیدونم این حرف هاست، زمینه داشت فراهم میکنه. ما فعلا تعبد مستحبات و عبادات رو نمی کنیم تو سن 7 تا 4. ببخشید
نظر نیستش که وزیر یه مقدار استقلال داره دیگه طبق فهمش خودتونه، و چجوری میشه در آستانه 14 سالگی که یک کمی باید وزیر هم باشد و ما باید هیچ نباشه، یه دفعه از 14 شیب نداره این داره
چیه دیگه؟ فرد اون یکی نمایی سطح شیب داره، سلام فرد اون یکی سطح شیب داره.
خود تو الان گفتید که موفقیت یک مثلا جامعه تربیتی مثلا ما یا پدر مادر اینه که اون موقع ما ببینیم متواضع کرنشش نسبت به پدر مادر نسبت به ما اولیای خدا چقدره.
خب قبلا آخه بعضی تفاوتش با عبد فقط تو حیث رفتاری و نه تو حیث قلبی. دوست وزیر باید 100% مطیع باشه. دنبال پادشاه دیگه.
اضافه میشه بهش. کم نمیشه دیگه.
بهش اجازه میدن که در عین اینکه کنش قلبش 100% دستوری هیچ پادشاهی نداره، بهش اجازه میدن خودش به تو رفتارها و تصمیم گیری و این کار بهش واگذار میکنن. ولی اون کنش تا آخر بمونه. اگه نه چیزی کم بشه دیگه. ولی قبلا بهش کار 100% نمیسپرن. آستاسه به 12-13 که مثلا کنگاش اسم مسئولیت پذیری استقلالی بشونن. ولی مسئولیت پذیری یعنی عامش کام بشه اون هست. ولی آستاسه دیگه از 14 بالا بیشتر مستقلش میکنن دیگه. الان مثلا بخوام مثلا تو جامعه ما نمیدونم مثلا اینا باید بشه حساب کتاب کنیم. ولی بخوام مثلا سن مثلا دادن شناسنامه عکسدار و نمیدونم مثلا یه سری مثلا مدارک و امثال رو تعیین میکنن، مقطعش هم مثلا 14 سال مثلا از شهری اگه بخواد یک سری تصرفات مستقل مثلا داشته باشه، مثلا سن 18 سال نیستش. اگه این روحیه کرنش و زیر نظر بزرگتر کار کردن درش باشه، یک محدود تصرفات مستقل میشه سپرد و فرستادش که بره مثلا کارهای انجام
مشروط تو مراحل قبلی بیشتر
بشه. بله اول جامعه اسلامی الان که اصلا هیچ موضوع بوده
نمیدونم. حالا روایات به هست روایات که فرمودی حالا میتونم که نمیتونه حذف کنیم. یکی این که اینقدر این قضا استحاله کرده با این روایات درک کنیم، یا نه این که از این برم یک مطلب هست از در این روایات میباید پدر آگاه به زمان باشه. آیا با این احکام وقتی خود اشتحال کنم از اینا برای آدا این باید دوباره اون احکام اولیه صادق هست امکانه رو رجوع کنیم مردم سانه بینه.
ببین ما الان که داریم صحبت شده این مقتضای فطرته، درسته؟ یعنی اگه خود یه جامعه سالم باشه باید بچه‌ش این تربیت
کنه. ما استفاده شده
ما الان جامعه سالم نیستیم. ما خودم در اعلام عرضم ما الان بعد از راهکار پیش بریم یه سری بازخورده منفی داره، چون یه نوع دوگانگی تربیتی تو جامعه وجود داره. درسته ما اینو فقط فرق خانواده خودمون بچه خودمون تجربه کردم که ما یه جور میخوام اینا رو هول بدیم مدرسه و جامعه یه طرف دیگه بشناسیم.
خلاصه میخوام این ناخودآگاه میشه توی کانالی که از پیش باید مثل احکام رو یکم تقلیم داد یا رقیق ترش کرد.
خب یعنی شما اینجوری بفرمایید به زبان فقه خود میگیم چون تضامن پیش میاد
حکمی
که خدا راضی است نمیشه اجرا کرد و من مجبورش کار کنم. شما اون که عدد میفرمایید که
بعد دوره تغییر طولانی تر کنه،
دوره طولانی تر راهکاراش تغییر بده. مثلا فرمایش اگه که میگن عالم به زمان باشه یه مقدارش ناظر میستش که نه بعد از احکام متغیره، احکام فطری نیستش. مثلا میتونه هدف اون مثلا فرمان اگر فرمودن مثلا ریشتون رو خضاب کنید بعد عمرم این خضاب میرین فرمودن فرمان مال اون موقع بود مثلا مسلمان ضعیف بودن و پیغمبر مثلا خضاب کنید که تو جنگ همه جهون دیده بشن و این حکم ذاتا حکم خضاب حکم اولی اصلا نیست، ولی این واقعا حکم ثابت فطریه به حساب طبیعتش. یه چیزی مانع میشه آدم به مقداری که مانع جلوش میاد یه پله پله چیکار میکنه عقب نشینه. حالا با توجه به اون بحثی که دیروز دوستان میگفتن یکی از فروعات این بحث اینجاست که ما تو سن 7 تا 14 آیا از روش تشویقی استفاده بکنیم یا نکنیم. ببینید قاعده تربیت اگه فرض این است که یک شخصی عبد است و عبد عرض کردیم که چند تا شاخصه داره، یکی از شاخصه‌هاش این استش که او رو مؤاخذه و الزام میکنن، اختیار نداره، درسته؟ و اون رو آدم خوندیم که الان قومون عبدالله خوفن فذلکه عبادت العبید. عبادت عبد طبیعتش عبادت خوفیه، نگار رفتاراش هم باید رفتاراش باشه، رفتارهای الزامی باشه، باید حرف زور قبول کنه. خلاصه یعنی یاد بگیره که چی که میگن بگه چشم، نه اینکه بخوان او رو مثلا هیچ استقلال بدن بگن خب شما مثلا اگه اینجوری کردی مثلا فرق مثلا ما این جای در بهت میدیم حالا خواستی بکن خواستی مثلا جد نکن. به خاطر همینه که تو روایات تعلیم نماز یا روزه تو روایات ما اثری از تشویق وجود نداره. یعنی الان مثلا شما کتابایی که می‌بینید در مورد راهکارهای آموزش نماز مثلا به فرزندان، ما معمولا می‌گیم که مثلا اول بشه مثلا فرزند باید خون خوبه اینا، بعدی اثر نکردش یه سری مثلا جایزه براش قرار بده. حالا جایزه‌های در زمان هم مثلا مادر پدر متأسفانه هم میگن اگه یکی از تبلت میخرم چرا لذت نماز مثلا از بابا مثلا معصیت و نمیدونم غفلت و اینجوری بعد مثلا نجات مثلا یه جایزه دیگه و نمیدونم فلان و مسافرت و این حرفا. بعد دیگه حالا بعد از مشاوره که یک در جرأتشو دارن که معمولا همین جرأت ندارن میگن حالا اگه اصلا نگار آقا دعوا کنم به کتک بزن، کسی جرأت نمیکنه مثلا کتک بزنش هم بگه. ولی میگن مثلا یه جور نماز کتک میزنن بچه زده میشه اصلا دیگه نمازو ول میکنه مثلا خب حالا این تو جامعه ما بعداً میگم می‌کنم راسته بسا شرط جامعه، ولی الگوی اصلیش چی هست؟ الگوی اصلیش داره باید داره که مر مثلا ابنا اکم مر و ابنا اکم مثلا به صلات اول امر کنید، شاید دیگه تو اصول هم دیدین آقایم بحث من که این امر بکنیم یعنی مثلا چی، مثلا آقایم یعنی تشویق بکنیم فایده رو باید دستور بدیم، درسته؟ مثل باب امر معروف که میگن در امر معروف، امر معروف واجبه، تشویق به معروف کفایت چه؟ نمیشه شما یه کسی بگه مثلا غیبت نکنی خوبه، مثلا اینا باید قشنگ صیغه افعل به کار بگیری، غیبت مثلا نکن، سکوت بکن، مثلا یعنی شما صیغه افعل به کار نبری شرعا تکلیف رو انجام نه. در باب نماز اولا دستور بده، درسته؟ بعد دستور دادی بعد مؤاخذه کن، حالا تو میگم سندشو روایت چون اینا خیلی نقل شفاهی بود و نسخه ها میدن کلمه سب و تس و اینا شبیه هم دیگه است در کلمات چه چه، ولی مثلا بعدا در 8 سالگی مؤاخذه کن، در 9 سالگی یا 10 سالگی بدنش دیگه، هیچ جاش دیگه نداره که مثلا چه. چرا؟ چون قرار این بچه عبد باشه، قرار نیست برای خودش کسی باشه بگم آقا شما نماز بخون لطفا، اگه خوندی ما جایزه میدیم، بعد بچه‌ای که من فکر بکنم ببینم بخونم نه ببینم مثلا میارزه، بعد از بچه‌ای تردم چک و چون داره که خب نه مثلا اگه فرض اینو میدین نمیخونم، اگه میذارین تو بهتر میدین مثلا بعد معامله بخواد بکنه، مثلا شأن عبد شأن معامله کردن چه نیست. لذا تب اولش اینه که باید بچه رو عادت به تسلیم و اطاعت پذیری درش ایجاد کردش، بعد وقت اگر هم گوش نکردش با مؤاخذه و ادب تو رو داره نمیده که چقدر کتک بزن و چیجوری بزن، درسته؟ این باید بحث فقهی است که شما حتما ملاحظه فرمودید که بعد قوانین فقها معتقدن که پدر یا مربی اگر که جوری بزنه که کبود بشه و اینا دیگه باید پرداخت کنه، بعد آقا میگه نه دیگه هم نداره، یعنی واقعا به مصلحت بچه هستش قشنگ بزنه کبود میگن چون موضوعی که دارن الان امروزی ها دارن کم کم تمایل به این نظر پیدا میکنن، گرچه مثلا قبلا نداره به اطلاقات تمسک میگنن، الان میگن موضوع دیگه جنایته، کسی که به خاطر تربیت میزنه و راه حل دیگه پیدا نمیکنه به غیر از کتک زدن این جنایت صرف نمیکنه براش، در موضوع ادله دیگه مثلا چه خارج، ولی به هر حال در موضوع حد کبود شدن و سرخ شدن یکی یقینا کتک دادن جایزه، درست اینکه حد اقلش مثلا حالا خواهد یه الگوی پایه اولیه، درست توی این پایه اولیه پس ما کار تشویقی به صورت یک اصل نداریم، ممکن حالا مثلا بگیم تو رده 7 سال که هنوز داره از برتخ قبلی و بعدی وارد میشه یه دارم تشویقش میکنم یه دارم ترغیبش میکنم، اما بنابرش سختگیری کردن دیگه تا 14 سالگی اینا من باید تأکید میکنم اینا راه بردشه، یعنی حالت اصول نگاه کلانشه، نه اینکه حالا یک کسی مثلا لهش بکنم از اونها، خب دستورات رفق و مدارا هست باید قابلیت افراد سنجید، ولی فضای عمومی فضایش از فضای اجبار کردنه، فضای اختیار بخشیدن چه نیست.
در واجبات فرمودیم جو مثلا ما خواهم عادت کلیدی رو بشن باید یه دوار هم بعد بچه ها بگیم باید حفظ کنیم یعنی جایزه هم بذاریم.
خب ببینیم حالا این چیزی کلانش رو داشته باشیم که قراره که این توی این 7 سال عبد باشه و سربدیر باشه و تسلیم باشه، درسته؟ بعد حالا اینو شما این قاعده رو که یه اصل تربیتی است بذارینش در کنار قاعده چی رفق و مدارا، قاعده رفق و مدارا میگه چی؟ میگه کلا عبادت و طاعت و فعل خیر باید به طوری باشه که افراد شکسته نشن، درسته؟ دیدی که مثلا دور با فهم زن هدف آن که کسی که یک مرکبی رو سوار میشه و بیش از توانش بهش فشار میاره و این کمر مرکب مثلا میشکنه، نه مسیر رو طی میکنه مثلا و نه نمیدونم مثلا به خیر از مرکبش مثلا خواهد دید، یه مقدار ظرفیت افراد شرع مقدس پیشفرضش اینه که نمازهای مفروضه صلوات واجبه اینا مقدار کشش و قابلیت همگانیه، یعنی هیچ کی نیست که بگه من کشش اینا رو ندارم، مگر اینکه از اول خیلی بد تربیت شده باشه، ولی به طور طبیعی همه کشش اینا رو دارن، تازه کشش اینا رو قبل از 15 سالگی هم دارن، یعنی سر 10 سالگی دیگه به زور هم کشته باید این سر اگر نماز رو بخونه، درسته؟ این پیش برد بعد شما اگر از واجبات اومدین اون طرف چون دیگه جزء کشش های عمومی نیست، یعنی ممکنه کسی کشش نداشته باشه تمایل نداشته باشه، اون وقت قاعده رفق و مدارا میاد جلو، یعنی ما در واجبات قاعده رفق و مدارا نداریم، یک کسی بگه آقا مثلا من بهم فشار میاد بخوام 17 رکعت نماز بخونم، حالا ما الان میگیم این افراد فضای تربیتی، ولی واقعیتش اینه که نسبت به 17 رکعت چهار میگه هیچ جای تنزل نداره فرض 10 سالشه 11 سالشه الا به لواط بخونه. حتی بعضی روایت شما دیدید مثلا قامت حضرت امام علیه السلام من درست نفهمم میگه آقا مثلا پسرم 8 سالشه نماز نمیخونه. بعد میگن سبحان الله 8 سالشه نماز نمیخونه. مثلا بعد میگن نوع تعبیر اون یعنی انگار مثلا اینقدر یک امر سهلی است که مثلا یه 8 سالگی نماز نخونه که خیلی مثلا از دستش مثلا خلاف مثلا مسیر سعی تربیتی است. اما اگر رفتیم تو مستحبات نسبت مستحبات اول مثلا خودشون این کار نمیکنن. حالا همین دوره رو دارم خدمت دوستان معرفی کردم این جلد دیگه هم دارم مثلا همش که چاپ نشده ولی مثلا یه جلدش تربیت عبادیه حتی خلاصش تو این آمده تا همین کلیاتش این تو هست ولی مثلا تربیت عبادیش با یه جلد جداست مثلا تربیت عقیده اعتقادیش یه جلد جدا بذاره مفصل چاپ شده. تو از تربیت عبادیش این بحث آوردن که ائمه علیهم السلام می‌خواستن بعد چهار تشریق نماز بکنن از چه راهکارهایی تو چه خصوصیات استفاده می‌کنن. مثلا تو مستحباتش روایات متعدد داره که حضرت می‌فرمایند نماز ظهر عصر رو آدم شرعا مستحب جدا بخونه دیگه. درسته؟ بله. هم این بحث رو یه جلد جدا در خارجش گفتن یه جلد جداگونه چاپ شده. مثلا تو روایات داره که مثلا نماز ظهر عصر مستحب آدم جدا بخونه. مغربش هم جدا بخونه. ولی مثلا حضرت فهم من به بچه‌هامون چون مثلا حوصله ندارن گفتم ظهر عصرشون هم دیگه جمع بخونن. چون اینا هنوز سن تکلیف که نرسیدن مثلا قبل از اینکه وضوشون باطل بشه قبل از وضوشون باطل بشه نماز عصر هم بخونن مثلا. یعنی مثلا نسبت به مسجد این مسئله اون زمان ائمه خیلی مورد تاکید بوده که نمازا رو جدا بکنن. حالا فرق برگشت همه جمع میکنن با هم دیگه. ولی خب سنت ائمه و شیعه کلا جدا خوندن. ولی میگن مثلا من بچه سخت نمیگیرم میگم مثلا جدا بخون. نه مثلا نسبت به نماز شب مثلا عادت فهم مثلا نوجوانم اگه هستش یعنی 14 بعد شده شما مثلا اگه چیزی میشه سخت بشه بهش میگن اول شب بخونه. مثلا فرض کنید بعد بخوابه نماز شب شما مثلا اینجوری نباشه مثلا الزامش کنه حتما مثلا سحر بیدار شه. چرا مثلا بهش فشار میاد مثلا فرض کنید. یعنی تو مستحبات قانون رفع مدار است. بعد درش قانون رفع مدار شد طبیعتا از موضوع عبدانی که ما داریم بحث میکنیم مقدارش میشه تنزل میکنه. یعنی دیده اختیاری باید بهش بدیم که ببینیم کیا رغبت دارن به تناسب رغبتشون کار بکنن. درسته که بشه لا تکرهوا العبادت علی انفسکم. درسته عبادت رو در بر خودتون تحمیل نکنید در نظر خودتون ناپسند قرارش ندید دیگه. اونجا معنی داره که بگیم هر کی مثلا قرآن دوست داره حفظ بکنه حفظ کنه. بعد ما مثلا بهش جایزه مثلا تشویقی مثلا چیکار میکنیم میدیم. ولی باید از این الگوی خارج نشیم. این تشویقات تو فضای تربیتی طوری نشه که بچه از اون حس خلاصه عبودیتش بیاد بیرون. درسته احساس بکنه که الزاماتی هست و در مقابل الزامات باید تسلیم محض باشه. یه قسمت اضافی هم هستش که بوده اختیاری هستش حالا مثلا خاص مثلا انجام اونم از باب اینکه عزم نزم که خودش اختیارش از این باب بهش فشاری موقع نیاد. ولی اگه مثلا ببینید تو فضای خانواده این بهتر تطبیق میشه. نمیدونم شما مربی هستن ندیگه بچه ها مهندسین شاید این احساس کنید. اگه واقعا یه پدری تشخیص بده که بچهش کشش حفظ قرآن داره و بهش فشارم نمیاد درسته قشنگ اینو احساس بکنه. ولی مثلا داره بازی گوشی میکنه داره وقت تلف میکنه اینجا دیگه جای تشویق کردن خیلی نیست. باید بهش امر نکنه بگه مثلا یالا مثلا حفظ کن دیگه. درسته قشنگ دستور بهش بده مثلا مؤاخذهش بکنه. مثلا این روایت اول بحث خوندیم که داشتش که 7 سال دوم بفرستش مکتب خونه. خب شما میدونید فضای مکتب خونه اینجوری نبوده تو تاریخ خیلی که مثلا اونجا با عزت و احترام و جایزه و شکلات و نمیدونم این چیزا بچه ها رو چیز بکنن الزام میکردن. یعنی خوندن و نوشتن از واجبات نیست ولی از اموری هستش که میدونیم بچه کششش رو داره چون کششش رو دارهش الزام میکنیم. نظام ارزم که این نظام آموزشی ما که هی داره میره به طرف اینکه ای الزامات رو بردارن و بچه ها رو آزاد بذارن من فهم شخصی رو خیلی به عهده نمیگیرم این با این الگوی تربیتی اسلامی سازگار نیست. یعنی زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم معلم‌ها با خط کش هنوز می‌زدن بعد می‌گفتن که شما خیلی خوبین مثلا ما که کوچیک بودیم با فلک می‌کردن ما رو تو مدرسه. ولی الان مثلا وقتی با خط کش که نمی‌زدن هیچ چون الان مدرن نادگاهی تو گوشی هم ممکن بدن مثلا تو مدرسه کسی. درست الان تو گوشی که مثلا میگن نه کسی 90 بدن خط کش 90 بدن معلم سر کلاس دادم نبود دعوام دعوام بکنه خانواده بعدم میاد
معمولش اینه برعکس معلم‌ها کتک هم می‌خورن.
آقایون اطباء میگن زاهن فلک کف پا تو گوشه این اثرات تو مغز داره که زاهن باعث پویاییه در حال نمیدونه انشالله یه افتوی
مغز سویست مغز
نه فکر کنیم
آیه اصلا بباشر بحث اینها یکی از اساتید میفرمودن جای الزام ها توی سن 7 تا 14 شما بچه‌ها الان با این هم مطلبی فرمودن استحاله شدن ما این قانونه، یعنی ما الان یه قانون کلاس داریم حالا به خاطر اینکه چشم گفتن یاد بگیره هر کسی در فراخور سوال کلاس من دارم یه صحبتی میکنم یه چیزی در مورد صحبت من داره باید دست راستشو بیاره بالا کامل بیاره بالا که من میفهمم در اونه اونی که یه دفعه سوال دیگه ای داره یا مثلا سرویس بهداشتی بده دست چپشو میاره بالا چرا؟ چون قانونه بوچش این
اینا خیلی خوبه فقط ما یه تفاوت بین الگوی اسلامی و الگوی غربی داریم که تو الگوی غربی قانون‌پذیری خیلی بیشتر از ماست درسته؟ الان مثلا اونا نظم اجتماعیشون و قانون‌پذیریشون به مراتب از ما بیشتره و ما تو زمین متأسفانه خب خیلی عقبیم شما اگه فرهنگ قانون پذیری بچه یاد دادین که خیلی خوبه ولی فرهنگ قانون پذیری غیر فرهنگ عبودیته چون شما تو قانون پذیری التزام دارین اما التزام به خاطر مساله جمعی دارین یعنی نمیگین من کوچیک‌تر هستم و من ضرب دیر باید باشم میگین مصلحت خودم که تو این مجموعه زندگی میکنم اینه که به قانون عمل کنم که من و دیگران هممون رشد بکنم نگاه شما مثلا تو فضای اونا میبینید مثلا به قوانین راهنمای رانندگی خیلی احترام میذارن و اصلا کوتاه نمیان این به شکل عجیبی که اصلا واسه ما اینا قابل تصور نیستش که یه دنیای دیگه است اونجا
نظر میخوام
حالا تواضع نیست خلاص
برای که حالا بسم الله الرحمن الرحیم اولا اینکه خب چون جریمه هاش خیلی سنگینه این احترام واسه قانونشون از این بابه و دو اینکه کلا خود زیاد قانون داشتن خوب نیست یعنی صرف اینکه زیاد یه جای قانون باشه یعنی تو پروتکل‌های سیاسی دانشگاه صهیون این ثبته که جامعه گیوم رو یعنی غیر یهودیایی که بعضی دست نوشتن با قوانین زیاد با اینا رو کنترل می‌کنه اسمشون یعنی قانون زیاد داشتن خودش خوب نیست صرفاً
قانون زیاد داشتن داره دو تا تفسیر داره یک تفسیر هستش که یعنی همه چی قانونمند باشه یه تفسیر هستش که یعنی قوانین دست و پاگیر داشته باشه الان مثلا کشورهای بزنس کشور ما قوانین دست و پاگیر داره که همه فرآیندهای اداری اجرایی همیشه طول می‌کشه همه خسته میشن و
زیاد میگن
خب ولی این غلط است که همه چی قانونمند باشه درسته
دو تا
مورد یعنی اینکه همه چی قانونمند باشه تو خوبیه که تو هر عرصه ضابطه داشته باشه اما ضابطه جوش اجرایی باشه وقتی حجم قوانین توی موضوع واحد تداخل میکنه بعد وقت چیده میشه بعد قاطی میشه اونا واقعا جدا از اینکه حالا شما فهمید بحث جریمه است جدا بحث جریمه واقعا فرهنگ هم هست بینشون روزه یه حکایتی خود آلمانی ها تعریف میکنن نه راست دیگه رو میگن وقتی آلمانی ها رفتن مثلا شوروی رو بگیرن تو جنگ جهانی یکی از شهرها که میخواستن وارد بشن اینا آماده دفاع نبودن بعد فرماندهش گفته ببین ورودی شهر رو ممنوع بزنین آلمانی ها نمیان تو میگن دور نه خیابون پشتی میان اینا واقعا آدم ورود ممنوع دادن اینا هم رسیدن و از ورود ممنوع نمیان رفتن دور نه خیابون پشتی میان گفتن که بشن گرفتنشون مثلا نمیدونم گفتن یه سری چیزا فرهنگ میشه ارتکاز میشه تو وجود آدم درسته الان ببین مثلا ما که الان دور هم نشستیم مثلا هیچ کم جلو هم دیگه مثلا پام دراز نمیکنه درسته کسی جریمه نمیکنه پام دراز بکنه درسته ولی یه عادت رفتاری است که اصلا خودمون از درون خجالت میشیم غیر از این رفتار کار اگه شما اینو توسط توی جامعه نهادینه کنید نسبت به عبور از چراغ قرمز درسته آدم به چراغ قرمز که میرسه اونجا واقعیت هم من خود یه سفر رفتم یه مدتی سر مثلا کوچه هاشون همه چراغ قرمز آبر پیاده دارن سر کوچه هاشون سر خیابوناشون سر تک تک کوچه ها وای میسن هیچ جریمه هم کسی نمیکنن تک تک آدما میان سر کوچه ها وای میسن مثلا فرض کن حرم خانی میسن تا میدون شهدا تمام شیرازی 2 4 6 8 10 که ماشین هم خیلی کم رد میشه همه چراغ قابل پیاده داره مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه قشنگ مهدف وای میسن بعد این ماشین رو رفعات نمیکنه بعد چراغ سر کوچه راه میره اصلا یک دونه ماشین مثلا کوچی چه جوری رفتار میکنه کاملا عادت کردن مثلا غیرتی
بودن رفتارها کار کردن نه قلب
اون که بله اون که نقطه اساسش که اصلا حالت قلب نیست طبیعت رفتار طبیعت رفتار رو نهادی نمیکنن تو افراد درسته ولی این اونی که اسلام میخواد نیست اسلام میخواد حالت تواضع و کرنه چه صاحب کسی در اینجور وجود نداره
خواهش
دیان فرشون نگوشیم عبودیت با قانون پذیری بله قانون پذیری الان اینو باید بحث تشریف داشتن هر کم مفصل بین الگوی تربیتی غرب و اسلام که الان تواتاهای میگن میگن اونا فقط رو حوزه رفتار کار میکنن درسته رو حوزه درون کار نمیکنن قانون پذیری یک هویت رفتاری است بر اساس مصلحت جمعی این آدم میگه مصلحت جمع این هستش منم تو این جمع شریکم پس مراعات کنم ولی نمیگه من مثلا در مقابل کسی مثلا خدایی مثلا یک موجود برتری مسئولیت دارم، من باید کرنش بکنم. این مفهومش کرنش و تواضع اینجوری اصلا کجا داره؟ تواضع قلبیه دیگه. اینو ندارن اونا. اونا صرفا چی دارن؟ قانون پذیری دارن. قانون پذیری هم بر اساس مصلحت خودم، یعنی میخوام خودم به منافعم برسم، درسته؟ ولی مثلا به شما میگه مثلا عبور از چراغ قرمز عبور از مرز زندگی است، درسته؟ اینا الگوهای تربیتی غربی ها نماده شهر شامنه. حالا شاید اینجور جواب بعدم نباشه، شما پشت چراغ قرمز وای میستید. چرا وای میستید؟ بنگ از مرز زندگی خودتون عبور نکنید، میخواین مسائل شخصی خودتون رو نگه دارید، درسته؟ یعنی به من میآموزن که به قانون ملتزم باش که خودت به منافعت برسی. همون الگوی منفعت طلبی که فضای مدرنش پایه‌گذاری شده اینجا هست. نمیگه از چراغ قرمز عبور نکن چون این نفری که برتر از تو است، درست از تو خواستی به این کارو نکن. مثلا جنبه عبوریت چش وجود نداره.
خب این مرحله کهنه
شد،
مرحله
دوباره سنین 72 شد. نه ببینید، من واسه الان من شاید بعد دیروز عرض کردم، من نخواستم عرض کنم که بچه اصلا مثلا قلبش نباشه تغییر بکنه. واسه عرض کنم که وارد وادی سیر و سلوک و تربیت قلبی نشیم. ببینید یه سری پایه‌های ایمان هست که در حد توازن نسبت به خدا، ایمان به خدا، مثلا ایمان مال حوزه سیر و سلوکه؟ نه، ایمان مال حوزه در مورد قبل از تعذیب نفس و سیر و سلوکه، درسته؟ ما ایمان رو به بچه آموزش ندیم، نگفتیم این آموزش ندیم که، درسته؟ اینکه نسبت به خدا باید تسلیم باشی و بچه آموزش ندیم.
من چه ساعت هر وقت وقت تمام شد بفهم همیشه شبیه اینکه همه چون من جلسه داریم باید کنشان از اصفایی
کنیم اینو اینجا نزدیم مثلا فرض کنیم بشیم کنش نمال خدا یاد ندیم. بعد از مرحله ایمان و تسلیم و اطاعت و اینا اولیات مسلمونی هست، بعد مرحله تحریب نفس شروع میشه. تحریب نفس یک گامیز بعد از این حرفا که تازه وقتی همین خدای هست باید اطاعت بکنه، بعد خودش ملزم میکنه مستحبات و ترک مکروهات و عبادات و این حرفا. درسته کلیات ایمان رو قبل از سن بلوغ باید در افراد یاد ایجاد کرد که از اول سن بلوغ یه آدمی باشه که متقی باشه. متقی بودن غیر از خلاصه چه دستش یوزکی کمه، یوزکی کم یه افقی بالاتر از دیگه، حالا تقوی پیدا کردید تازه بیا شروع کن مثلا سیر رو کن احواله ما تقیی کن دادم بقام قرب الالله و فلان حرف. حالا پس ببخشید اجوان این مسئله این که برید حالا دوستان فرمودن میزان و ملاک دو امر تنبیه و تجربه در تنبیه و تربیت چیست. این که الان من درس میدم توش میزان راستش در نمیاد، باید بشینیم به قول امروزه الگوریتم شده در بیاریم دقیقه، ولی کلیتش توی سن 7 سال تا 14 سال اصل اولی بر چی هست؟ بر عبودیت است و مؤاخذه. درسته اگر یه جای حوزه مستحبات و مکروهات بود که موضوع رفق و مدارا میشد، تو دامنه رفق و مدارا چون ما نمیدونیم که کشش داره که کشش نداره، میتونیم از تشویق استفاده کنیم. درسته با کارهای تشویقی کارو واگذار کنیم که خودش تصمیم بگیره که بهش فشار نیاد. ولی اگر از اون مسئله که بیایم بیرون در بقیه موارد قاعده این هستش که شخص از باب وظیفه کنه انجام بده چیزی بهش میگن اطاعت بکنه و تسلیم باشه. ما اگه قابلیت و کشش در افراد پیدا نکردیم، میتونیم از تشویق استفاده کنیم که کی انگیزه داره، که انگیزه این تشویق باشه یک ابزار برای کشف چه انگیزه. حالا این چند تا نکته دیگه داشت که دیدم صحبتش کلا عمرو بعد از فرق جزا و تشویق و اینا
دیگه. از جلسه آینده سه شنبه ساعت 6 صبح میشه.
باشه. ما چه زمانی زنده چون شما نبودن استاد زمانی